اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. مجلس جرگی افغانستان سکتور امنیتی را در تأمین امنیت مردم ناکام خوانده، خواستار انجام تحقیقات همه‌جانبه در قضیه حمله بر مکتب دختران سید الشهدا در غرب کابل، ولایت لوگر و سایر حملات هدفمند در کشور شده است. این گزارش را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه به قوای امنیتی کشورش دستور داد تا آتش‌بس موقتی را که از سوی رهبر گروه طالبان اعلام شده است رعایت کنند. اما آقای غنی گفته است که اگر گروه طالبان از آتش‌بس موقت تخطی کرد، قوای امنیتی آن کشور به آن پاسخ بدهد. اعلام آتش‌بس 3 روزه در روزهای عید از سوی ریاست جمهوری افغانستان یک روز پس از آن بیان شد که ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای به جنگجویان آن گروه دستور داد تا در روزهای عید عملاتشان را متوقف کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل با قمر جاوید بجوا لیدریسیز قوای مصالحه پاکستان ملاقات کرد. آقای عبدالله در صفحه تویتر خود نوشته است که با آقای بجوا در مورد تسریع روند صلح افغانستان، آتش بس دائمی و ادامه گفتگوها با گروه طالبان صحبت کرده است. در این حال فریدین خوازون سخنگوی آقای عبدالله در یک پیام تویتر خود نوشته است که رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جریان ملاقاتش با لیدریسیز قوای مصالحه پاکستان گفته است که جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد و تاکید کرده است که گروه طالبان از فرصت پیش آمده برای روند صلح افغانستان استفاده درست نکرده است. آقای خوزون به نقل از آقای عبدالله همچنین نوشته است که توافق سیاسی و شکلگیری یک دولت همشمول تنها راه حل بحران کنونی افغانستان است. توافقی که میتواند به نفع کشورهای منطقه نیز بیانجامد. سفر لیدریسیز قوای مصالحه پاکستان به کابل و ملاقاتش با رهبران حکومت افغانستان در حال صورت گرفته است که مقامهای ارشد افغانستان به شمول ارگ همواره ادعا کردند که پاکستان از گروه طالبان حمایت مالی، سیاسی و نظامی میکند. اتهامی که از سوی اسلام آباد اموره رد شده است. شش دفیر سفارت ایالات متحده در کابل امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که شهروندان افغانستان 3 روز عید را در آرامش و بدون کشتار و انفجار سپری کنند. اما راسولستان در یک پیام تویتر خود نوشته است که چند روز آتش بس برای مردم افغانستان کافی نیست و گفته است که شهروندان آن کشور سزاوار آتش بس همه‌جانبه، صلح عادلانه و دوامدار در افغانستان هستند. اصطلاحات این دیپلمات امریکایی پس از آن بیان شد که رهبر گروه طالبان و رئیس جمهور افغانستان آتش بس موقت 3 روزه را در روزهای عید اعلام کردند. اما اردوجنا گفتند که اگر طرف مقابل عمله کند به حملات پاسخ داده شود. قمر جاوید بجوا لیدریسیز پاکستان و نیکولاس پاتریک کارتر امتای بریتانیایش امروز دوشنبه به کابل رسیدند. این مقام‌های نظامی پاکستان و بریتانیا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور در مورد روند صلح و امنیت افغانستان صحبت کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مورد راه‌های بس کردن تا کمک‌های خود به افغانستان را حفظ کنند. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا در حال در مورد حفظ کمک‌ها به افغانستان صحبت کردند که روز شنبه یک مکتب دخترانه در منطقه دشت برچی کابل هدف حمله مرگبار قرار گرفت که به اثر آن کم از کم 67 نفر کشته و 165 نفر دیگر زخمی شدند. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است که پس از حملات چند روز گذشته در افغانستان برای اتحادیه اروپا واضح شده است که حکومت افغانستان باید به حمایت اتحادیه اروپا حساب کند و این اتحادیه به کمک‌های خود برای افغانستان ادامه می‌دهد. این دیپلمات آلمانی همچنین تاکید کرد که اعضای اتحادیه اروپا تلاش نهایی خود را به خرج خواهد داد تا روند مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه برسد. حفظ و ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال مطرح شده است که قرار است تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر همه قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان آن کشور را ترک کنند. خروج قوای بین المللی از افغانستان در حال صورت میگیرد که گروه طالبان در هفته‌های اخیر حملات خود را در ولایت‌های مختلف آن کشور افزایش داده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه از افزایش تلفات غیرنظامیان در آن کشور خبر داد و گفت که تنها در 23 روز ماه رمضان 160 غیرنظامی کشته و 351 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون نو وقت روز یک شنبه گفت که این تلفات در 130 رویداد امنیتی از تاریخ 13 اپریل تا 7 ماه می رخ داده است. بر اساس معلومات این کمیسیون، این ارقام شامل تلفات غیر نظامیان در انفجار مکتب سید الشهدا در غرب کابل نیست. کمیسیون حقوق بشر از ادامه خشونت ها به ویژه تلفات غیر نظامیان در آن کشور ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواسته است که تحقیقات معتبر و شفاف را انجام دهند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه از بازداشت یک شبکه نو نفری گروه طالبان خبر داد که با ترورهای هدفمند ربط دارند. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که این شبکه به دستور رهبر طالبان در فعالیت‌های دهشت‌افکنی، کشتارهای هدفمند کارمندان دولت، منصوبین نظامی و غیر نظامیان نقش داشته است. ریاست امنیت ملی همچنین گفته است که این شبکه قصد ترور چندین نفر را در شهر کابل داشت، اما امنیت ملی در مورد این افراد معلومات ارائه نکرده است. بر اساس معلومات امنیت ملی افغانستان، اعضای این شبکه تمامی اسلحه و تجهیزات نظامی را از یک قمندان گروه طالبان در ولایت لغمان به دست می آوردند. این در حالی است که شهر کابل در ماه‌های اخیر شاهد واقعات ترور بوده است. در رویدادهای اخیر در کنار منصوبین نظامی، بیشتر خبرنگاران، استادان پوانتون و فعالان مدنی هدف قرار گرفتند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شام امروز دوشنبه به وقت محل صدای چندین انفجار در بیت المقدس پس از آن شنیده شد که صدای زنگ خطر حملات هوایی به صدا درآمد. زنگ حملات هوایی پس از آن به صدا درآمد که گروه حماس در غزه به اسرائیل ضرب العجل تعیین کرد تا قوای خود را از محوطه مسجد الاقصا بیرون کند، جایی که در 3 روز گذشته شاهد برخورد فلسطینی ها و قوای اسرائیلی بوده است. ابو عبیده، سخنگوی بخش نظامی حماس، مسئولیت حملات راکتی را بر عهده گرفته و به گفته وی این حملات در پاسخ به جنایات و تهاجم اسرائیل انجام شده است. این سخنگوی حماس همچنین هشدار داده است که اگر قوای اسرائیلی به مسجد الاقصا حمله کند و یا هم خانواده های فلسطینی ها را از شرق بیت المقدس بیرون کند، حملات بیشتر راکتی را بر اسرائیل پرتاب خواهد کرد. تا حال از تلفات احتمالی این حملات راکتی معلومات در دست نیست و مقام های اسرائیلی در مورد تا حال تبصره نکردند. در درگیری های 3 روز گذشته حدود 500 فلسطینی زخمی شدند که بیش از 250 تن آنان به شفاخانه انتقال داده شدند. در این درگیری ها 21 پلیس اسرائیلی نیز زخمی شدند که 3 تن آنان در شفاخانه بستری شدند. قصر سفید میگوید با وجودی که در مقایسه با ماه گذشته تطبیق روزمره واکسن کووید 19 حدود 40% کاهش یافته است، ایالات متحده ذخیره کافی واکسن برای تمام شهروندانش را دارد. جفری زینتس، یک مقام قصر سفید، گفته است که 58% افرادی که 18 سال و یا بیشتر از آن سن دارند، حداقل یک دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند. بر اساس معلومات مرکز وقایه و کنترل امراض ایالات متحده، تا اکنون بیش از 152 میلیون نفر در آمریکا حداقل یک دوز واکسن کووید 19 را دریافت کردند. رقمی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امیدوار است تا 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا به 70% برسد. تا حال بیش از 114 میلیون آمریکایی به گونه کامل واکسن شدند که بیشترشان واکسن فایزر یا مدرنا دریافت کردند. با آن هم نظرپرسی ها نشان داده است که 20% آمریکایی ها که بیشترشان حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اند گفتند که خود را واکسن نخواهند کرد. ایالات متحده با بیش از 32 میلیون مورد ابتلا به کووید 19 و بیش از 581 هزار مورد مرگ ناشی از این بیماری در صدر فهرست کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. و وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه حمله بالای قنصلگری آن کشور در شهر کربلای عراق را به شدت محکوم کردند. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز به خبرنگاران گفت که حکومت آن کشور روز یکشنبه اعتراض نامه خود را به سفارت عراق مستقر در تهران تسلیم کرد. معترضان خشمگین روز گذشته تریلرهای وسایل نقلیه مربوط به قنصلگری ایران را به خاطر با آتش کشیدند که احیاب وزنی، یکی از فعالان برجسته عراقی، شنبه شب در بیرون منظرش واقع در شهر کربلا توسط مهاجمان به ضرب مرمی کشته شدند. پس از کشته شدن این فعال برجسته عراقی، معترضان یک شنبه شب در بیرون قنصلگری ایران در شهر کربلا تایرها و تریلرهای مربوط به قنصلگری ایران را با آتش کشیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، ولسی جرگه افغانستان سکتور امنیتی را در تامین امنیت مردم ناکام خوانده، خواستار انجام تحقیقات همه‌جانبه در قضیه حمله بر مکتب دختران سید الشهدا در غرب کابل، ولایت لوگر و سایر حملات هدفمند شده است. همچنان مجلس به کمیسیون های امنیت داخلی و تفتیش وظیفه داده است که به تقرری های سکتور امنیتی که بدون رعایت شایسته سالاری صورت گرفته است نظارت کرده، مانع تقرری های سلیقه‌ای گردند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، بحث داغ روی حمله تروریستی بر مکتب نسوان سید الشهدا واقع در غرب کابل صورت گرفت و نمایندگان مردم نهادهای امنیتی کشور را در تامین امنیت مردم ناکام خوانده، خواهان تحقیقات همه جانبه در قضیه حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا، حملات اخیر در لوگر و سایر رویدادهای حملات هدفمند شدند و سکتور امنیتی خواستند که عاملین این حوادث را شناسایی نموده و مردم معرفی نماید. میررحمان رحمانی رئیس مجلس به کمیسیون های امنیت داخلی و تفتیش وظیفه سپرد که در مورد قضایای دست برچی و لوگر تحقیقات انجام داده به مجلس گزارش بدهد.
به کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون تفتیش وظیفه داده می شود که در امانگی با نهادهای مربوطه حکومتی چگونگی وقوع حادثه مکتب سید الشهدا و حادثه لوگر را بررسی نموده و گزارش مفصل خیش را با تالار شریک نمایند.
رئیس مجلس تقرری‌ها در سکتور امنیتی را سلقه‌ای خوانده، با کمیسیون امنیت داخلی و تفتیش وظیفه داد که تقرری‌های سکتور امنیتی را نظارت جدی نموده، مانع تقرری‌های سلقه‌ای شود. بیشترین وکلا که در بحث امروز سهم داشتند، حمله بر مکتب نسوان غرب کابل را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف نموده. از سکتور امنیتی بخصوص امنیت ملی خواهان معرف عاملان آن شدند. عارف رحمانی نماینده مردم غزنی:
کسانی که در جلوگیری از کشتار سریالی و نسل کشانه در 5 سال گذشته اینا ناکام بودن، مخصوصا در واقعه مکتب سید الشهدا، اینا شرم کنن، باید استعفا کنن.
خانم شاگل رضایی نماینده دیگر غزنی این حمله را علیه یک قوم خاص و نسل کشی خان:
و این حملات در تداوم حملات چندین ساله ای که متاسفانه گروه مشخص قومی و مذهبی را مورد هدف قرار می دهد. با توجه به گستردگی تلفات حادثه و با توجه به اینکه اطفال بیگناه و معصوم و به خصوص دختران را مورد هدف قرار داد، این حادثه مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
دکتر رمضان بشردوست نماینده کابل از این که همه جوانب درگیر از پذیرفتن مسئولیت انکار ورزیده، برف بام خود را به دیگران می اندازد، خواهان انجام تحقیقات بین‌المللی شد تا به مردم افغانستان بگویند که کی را در افغانستان می کشند.
حکومت می گوید طالب و داعش است. داعش و طالب و اقانی می گوید ما نیستیم، حکومت است. پس کیست؟ یک هیئتی بین المللی مسلکی متخصص باید به مردم افغانستان بر اساس یک تحقیق علمی و مسلکی بگوید که کی را میکشد در کشور.
مجلس افغانستان که ترکیب غیر حزبی و نامتجانس داشته، در هیچ مسائل موضوع و موقف واحد ندارد، در قضیه حمله تروریستی بر مکتب دخترانه غرب کابل نیز صدای واحد وجود نداشت و شاپور حسن‌زاده نماینده مردم لوگر گفت که حمله در مکتب دخترانه برچی را ایران انجام داده است تا مسائل قومی در افغانستان دامن زده شود.
دو روز مخ که کوم انفجار چه سوی در ایران کړی چې دغه تمنګه قومي لنجو باندې وړي.
اما این ادعای آقای شاپور با واکنش سایر وکلا مواجه شد و نظم جلسه دچار اخلال شد. واقع خونین حمله بر مکتب نسوان سید الشهدا واقع در ناحیه 13 غرب کابل که بعد از ظهر روز شنبه به وقوع پیوسته است، طبق آخرین آمار از معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان در نتیجه آن 86 تن شاگردان اوناس کشته و 150 نفر مجروح شدند.
صدای امریکا در facebook.com/VOA Daddy.
شمار از فعالان مدنی و نهادهای حامی حقوق غیر نظامیان در ولایت هرات میگویند آتش بس 3 روزه دردی از مشکلات مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد. آنها با تقبیح حملات خونین در ولایات کابل و لوگر از گروه طالبان میخواهند تا با برقراری آتش بس در از مدت در گفتگوهای صلح حاضر گردیده و به جنگهای چندین دهه اخیر در کشور نقطه پایان بگذارند. خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
حملات اخیر در ولایت‌های کابل و لوگر که سبب جان باختن ده‌ها فرد ملکی به شمول شاگردان مکتب شده، خشم اکثریت شهروندان افغان را برانگیخته است. در ولایت هرات نیز ده‌ها تن از فعالان مدنی ضمن نگرانی شدید از وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در کشور می‌گویند طولانی شدن روند مذاکرات و عدم حضور طالبان در میز گفتگوها امیدواریشان را به صلح نسبت به هر زمان دیگری کمتر ساخته است. سید اشرف سادات یک تن از فعالان مدنی هرات میگوید با اینکه آتش بس موقت در ایام عید می تواند بر خوشی مردم بیفزاید اما چاره ای از درد افغانها کم نمی کند.
اعتماد مردم به طرف های جنگ باید وابسته به یک سلسله مؤلفه‌ای باشه، یک سلسله حسنیت باید مردم از طرف های جنگ شاهد باشم. شما دیدیم 3 روز آتش بس در سال گذشته اعلان شد اما روز 4 خونین بارترین روزهای تاریخ ما تجربه کردیم. اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشه من فکر میکنم آتش بس 3 روزه نمیتونه درد مردم افغانستان دوام کنه و هیچ نوع اعتماد بین مردم و طرفهای جنگ به وجود نخواهد آمد.
در سوی دیگر شماری از فعالان حوزه آموزش پرورش ولایت هرات میگویند حملات انفجاری و انتحاری بر مکاتب و آموزشگاه ها روحیه تعلیم و تحصیل را در میان نوجوانان کاهش داده و حتی برخی از خانواده ها را مجبور کرده تا فرزندانشان را از ادامه تحصیل باز دارند. غلام فاروق راسب و محمد صابر مشعل دو تن از فرهنگیان هرات.
کسایی که دست به زیر اعمال زدن باید بشرمان که دست به کشتار اطفال، دختران، زنان میزنن که هم از لحاظ احکام شریعت اسلام جواز نداره، هم از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه جواز نداره و هم از لحاظ قوانین نافذه در کشور.
اطفال نازنین ما، خانواده های معزز ما وقتی که خبرها رو میشنون اونا هم حتما روی از اونا یک تاثیر بدی داره. بدون دغدغه نیستن. طفل عزیز ما وقتی که بیرون بشه بره به مکتب تا زمانی که برگرده هم خانواده به این دغدغه هست که طفل ما زنده برمیگرده یعنی و هم روی مفکوره اطفال نازنین ما یک تاثیر بسیار بدی داره.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از آمادگی کامل نیروهای امنیتی برای تامین امنیت در مراکز شهرها و ولسوالی‌های این ولایت اطمینان می‌دهد.
دولت افغانستان نیروهای امنیتی از تمام ظرفیت و توان خود به خاطر جلوگیری از حملات و فعالیت‌های غیرقانونی حرس افغانان استفاده می‌کنه. ما اطمینان می‌دهیم به شهروندان هرات همان گونه که تا اکنون جلو و هر گونه خرابکاری و فعالیت خصمانه دشمنی گرفتیم در آینده هم می‌گیریم.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی گروه حفاظت از افراد ملکی از ابتدای سال 1400 شمسی تا کنون در حملات حرس افغانانه تنها در ولایت هرات نزدیک به 30 فرد غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 115 نفر دیگر زخمی شدند. روز گذشته نیز والی هرات گفته بود که تنها در جریان ماه رمضان طالبان 110 بار بر مواضع نیروهای دولتی در این ولایت حمله کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. گراف مبتلایان کووید 19 در آستانه موج سوم ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز سیر سعودی را می پیماید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در یک شبانه روز 340 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا گردیده و 12 بیمار کرونایی جان باختند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که در 3 روز گذشته 5366 نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شده که نتیجه بیش از 12% این نمونه ها مثبت بوده است. این وزارت در 3 روز گذشته 648 واقعه جدید مبتلایان کووید 19، 27 مورد مرگ بیماران کرونایی و 353 مورد بهبودی بیماران کووید 19 را ثبت کرده است. در شبانه روز گذشته آمار مثبت ویروس کرونا در 18 ولایت افغانستان ثبت شده است که از این میان 75 نفر در قندهار، 61 نفر در کابل و 60 تن نیز در ننگرهار به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2514 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 340 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 62403 رسانیده، همچنان 150 مورد بهبود یافته، متاسفانه 12 مورد فوتی داشتیم.
همچنان با ثبت 12 مورد مرگ بیماران کرونایی در کابل، قندهار، تخار، پکتیا و کنر، طی 24 ساعت گذشته شمار وفیات بیماری کووید 19 در افغانستان به 2710 افزایش یافت. وزارت صحت عامه گفته است که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 54382 بیمار مبتلا به کرونا دوباره بهبود یافتند. شمار از باشندگان کابل نیز با توجه به افزایش آمار مثبت مبتلایان و مرگ و میر بیماران کرونایی نگرانی دارند. زلمه و جاوید، دو شهروند کابل:
نیاز جدی احساس میشه که وزارت صحت عامه، سکتور صحت افغانستان بعضی تدابیر بسیار قوی روی دست بگیرن و بالای رفت آمدهای بیجا و گشت و گذارهای بیجا اینا بعضی محدودیت ها را وضع کنن و پوشیدن ماسک را بالای شهروندان اجباری بسازن که در موج جدید کرونا مردم مسئول باشن.
بر ما من حیث یک شهروند افغان شیوع ویروس کرونا خیلی گران کننده است بر ما و بر خانواده که امروز کشنده است که کشورهای هند، پاکستان، ایران صدمه بسیار بزرگی وارد کرده باشند.
وزارت صحت عامه افغانستان برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا بر آموزش کارمندان صحی، قرارداد کارمندان شفاخانه های کرونا، استخدام یک روانشناس در هر شفاخانه، نیازسنجی کارمندان لابراتوارهای کووید 19، تقویت برنامه آگاهی در رابطه با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به خصوص در ایام عید، توزیع تجهیزات طبی از انبارهای مرکزی به ولایت و اکمالات ادویه تاکید کرده است. اما یاربازخان حمیدی، رئیس کمیسیون سطح مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت از موج اول و دوم کرونا تجربه کافی کسب نکرد و در آستانه موج سوم نیز در اکثر ولایات در بخش مبارزه با ویروس کرونا ظرفیت کافی وجود ندارد. در 4 یا 5 ولایت یک اندازه ظرفیت سازی شده که از آن جمله هرات، قندهار، مزار و ننگرهار. حتی در اکثر ولایت ما فرق ماشین سیپاپ و ونتیلاتور را نمی‌دانند. در کدام حالت کدام ماشین باید استفاده شود؟ شما ببینید در نورستان برای مبارزه با کرونا چند میلیون مصرف شده، اما حالا یک بستر برای کرونا موجود نیست. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی با جلوگیری از قاچاق تجهیزات طبی به خارج دستور داده و گفته که مفقود شدن یک بالون اکسیژن 20 سال محکومیت خواهد داشت. از سوی هم دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، با الیس اکونگا، معاون نماینده یونیسف در افغانستان، در رابطه با تأخیر خریداری دستگاه‌های تولید اکسیژن گفتگو کرده است. بر بنیاد اعلامیه این وزارت، آقای مجروح از یونیسف خواسته که پروسه تهیه دستگاه‌های اکسیژن را سرعت ببخشد و برای فراهم کردن واکسن کرونا برای جوانان و تقویت برنامه‌های آگاهی‌دهی در رابطه با کرونا با افغانستان همکاری کند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، در این هفته با قانونگذاران دیدار میکند تا در مورد برنامه‌های اقتصادی خود که شامل هزینه‌های زیربناها، مراقبت از کودکان و تعلیم و تربیت است، نقاط مشترک پیدا کند. این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده گزارش کرده است که میزان استخدام ضعیف‌تر از حد انتظار خواهد بود. میشل کوین، خبرنگار صدا آمریکا، گزارشی دارد که لیلی ما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
با توجه به اینکه آخرین آمار مشاغل در ایالات متحده نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی از اثر بیماری همگیر کرونا راه طولانی را در پیش دارد، رئیس جمهور بایدن این هفته در حال مذاکره با قانونگذاران است تا برای تصویب بیش از 4 تریلیون دلار مصارف در دو زمینه، زیرساخت‌ها و خانواده‌ها، فشار بیاورد. وزارت کار و امور اجتماعی ایالات متحده می‌گوید سطح بیکاری در ماه اپریل 6.1% افزایش یافت است که اندک از 6% بیشتر شده است. با گفته مقامات کار و امور اجتماعی کارفرمایان آمریکایی در ماه اپریل 266 هزار شغل اضافه کردند که بسیار کمتر از 1 میلیون مورد پیش بینی شده تحلیلگران می باشد. بایدن از تلاش های اداره خود و محموله بزرگ بهبود اقتصادی که در ماه مارچ بدون حمایت جمهوری خواهان تصویب گردید دفاع کرده گفت:
It was designed to help us over the course of a year.
این برای کمک به ما در طول یک سال طراحی شده است، نه 60 روز بلکه یک سال. ما بعد از 50 یا 60 روز اول هرگز نباید تصور کنیم که همه چیز خوب خواهد شد.
در مورد این که چرا بهبود مشاغل در ایالات متحده بطی شده است، اختلاف نظریات زیادی وجود دارد. برخی از کارشناسان موانع را برای افرادی که به کار خود باز می‌گردند، از جمله دسترسی محدود به مراقبت از اطفالشان و باز نبودن کامل مکاتب عنوان می‌کنند. این به ویژه زنان را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از جمهوری خواهان استدلال می‌کنند که پرداخت مزایای بیکاری به طور گسترده بسیار سخاوتمندانه بوده و عامل بازدارنده برای بازگشت مجدد افراد به کار است. پد تومی، سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا گفت:
پرداخت مزایای بیکاری وقتی بیشتر از اندازه‌ای باشد که فرد با انجام کار به دست می آورد، محیطی را ایجاد نمی کند که به ویژه برای بازگشت به کار مناسب باشد.
اما برخی از گروه های مترقی می گویند مشکل این است که دستمزد برای بسیاری از مشاغل بسیار کم است. یوت سیمسون، رئیس بنیاد دموکراسی برای امریکا، در برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
Wages are so low at this point, people...
در این مرحله دستمزدها بسیار پایان است. ما باید در مورد این واقعیت صحبت کنیم که اگر آید خوب باشد، اگر درآمد و آید مردم زندگی آنان به خوبی تأمین کند، مردم به کار خود بر می کردند.
جنت یلن، وزیر خزائن ایالات متحده، در هفته گذشته گفت او معتقد است که سال آینده ایالات متحده به مشاغل به طور کامل دست یابد و گفت که ارقام نشان می دهد که هنوز کار به پایان نرسیده است. رئیس جمهور بایدن می گوید رشد ضعیف مشاغل، تصویب برنامه های مصارف زیرساخت ها و همچنین مصارف برای خانواده ها، از جمله گسترش باز پرداخت مالیات برای هر طفل خانواده را فوری و سریع می سازد. هر دو طرح خواستار افزایش مالیات بر عایدات ثروتمندان امریکایی و شرکت ها اند که بسیاری از جمهوری خواهان مخالف آن می باشند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات که الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان گرامی، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال کنید. با ما باشید.